سه شنبه است 10 دی 98، جلسه 71 جواهر البلاغه در باب سامن که بحث وصل و فصله هستیم. مبحث اولش در مواضع وصل بود که آیه 54 سوره هود علیه السلام اونجا رو بنا بود توضیح بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و اهدهم لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث از این بود که کجا واو عاطفه بیاریم کجا نیاریم. مبحث اول تو مواضع وصل بود، گفت سه موضع. اولینش گفتش که اونجایی بودش که توسط بین کمالین، یعنی کمال چی؟ کمالین یعنی کمال اتصال و کمال انفصال و انقطاع و همچنین شبه اون دوتا، اینها باشه و مانعی هم از عطف چی؟ نباشه. که در واقع اگه خوب دقت بکنیم معلوم میشه که مواضع فصل 5 تاست. مواضع فصل چیا میشه؟ کمال اتصال، کمال انقطاع، شبه کمال اتصال، شبه کمال انقطاع، توسط بین دو تا کمالی که مانعی از عطف چی باشه. اون 5 تا اگه نباشه خب این میشه حالت اول اینجا. لذا اینو گفته بودیم، بعد مثالهایی براش آوردیم مثل آیه سوره انفطار و نساء و قول شوقی بک. حالا رسیدیم به اینجا که و مثال المختلفتین لفظاً و المتحدین معناً، این آیه 54 سوره هوده. ببینید داستان این بود که عطف خبر بر انشا و انشا بر خبر و منعه البیانیون به قول مغنی در باب رابه میگن قبول نیست. خب انی اشهد الله این خبر یا انشاء؟ خبر. وشهد و انی بنی ام ما تشتکون این انشاء. اشهد و خبر، اشهد و انشاء فعل امر. اون وقت چطور وسط واو من ایشون میگه آها این درسته که مختلفتین لفظن هستن، انی اشهد الله خبر وشهد و انشاء، اما متحدتین چی هم؟ معنی. چون اشهد الله و شهدو و شهدو در قوه همون اشهدو کمه، یعنی جمله این بوده انی اشهد الله و اشهدو کم، من شما رو شاهد میگیرم، خدا رو شاهد میگیرم و شما رو شاهد میگیرم که من بری هستم از اون چه که شریک خدا قرار میدهید. من ما تشرکو نهو آهد سله افتاده اینجا.
خب
چرا نگو و اشهدو کن احسنتون؟ این سواله که باید جواب بدن دوستان. لذا من عبارت پایانیشو بخونم. فتکون الجمله الثانیه فی هذه الايه انشائيه لفظا ولكنها خبریه چی فی المعنا. خب این سوال آقای خاکپور کی جواب میده؟ خب حالا اگه این واقعا اشهدو به معنای اشهدو کن بود، خب چرا فرمود اشهدو؟ خب این که واقعا مقصودشه، یعنی واقعا همین فهم میشه. ولی من اشاره کردم پریروز، گفتم حتما اینجا برید یه بار دیگه این آیه رو ما تو جواهر خوندیم. کجا؟ آخر حقیقت الانشاء و تقسیمه همین آیه اومده بود. جزء دواعی جاهایی که انشاء میاد به داعی خبر موضع دوم گفته بود یوزع الانشاء موز، تنبیه دوم و بحث دوم اونجا این بود یوزع الانشاء موز الخبر لأقراز منها. دوتا چیز، یکی شایی 29 اعراف بود اظهار الانایت به شی و احتمام بالاحتمام به شعنه، یادتون باشه خیلی هم روش بحث کردیم، روز پنجشنبه ای بود این بحث رو خوندیم، خیلی روش وایسادیم، بحث شیرینی بود. آیه 29 اعراف قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. دومیش التحاشی و الاحتراز عن مساوات لاحق للسابق بود، همین آیه رو دقیقا مثال بود. تحاشی یعنی چی دوستان؟ مبرا دونستن، حاشا، حاشا کردن، مبرا دونستن. تحاشی و احتراز از مساوات لاحق به سابق که میگفتش چی؟ لم یقل و اشهدکم تحاشیان و فرارن من مساوات شهادت هم لشهادت الله تعالی. یعنی همین مقدار خاص بین شهادت به اصطلاح خدا و شهادت مردم چیکار کنه؟ فرق بذاره. لفظ رو دو تا کرد برای اینکه فرق بذاره. اینو اونجا خوندیم. لذا اینجا میتونید الان اون عبارت رو اینم بیارید اینجا. لم یقل و اشهدکم تحاشیان و فرارن من مساوات شهادت هم لشهادت الله تعالی.
زور زدن برای جفت و جور کردنش نیست، ساختنش نیست.
خب الله تبارک و تعالی رو شما میبینید که اصولا همه اومدن یه کاری کردن که یه فرقی داشته باشه با بقیه. مثلا همون که واقعا
الله اشهد بکن انی مؤمنون بکن و به ما آمنتون. خب لا فرق بینهم هم رای نکه الا انهم عباده کردن.
خب اونجا داره اشهد الله و اشهد بکن دیگه.
خب
یعنی اونجا این تحاشی و فرار رو نداشته. چرا نداشته؟ چون شهادت امام معصوم کجا؟ شهادت مردم عوام کجا؟ اونجا تحاشی نداره. ولی اینجا تحاشی داره. داری. یعنی نگاه کنید شما الله رو میدید تو علم تجوید. میگید آقا اینو بخون. میگه اگه قبلش کسره بود میگم بسم الله. اگه قبلش فتحه یا ضمه بود میگم چی؟ هو الله. اصلا لام کجاها تغلیظ میشه؟ و کجاها تردید میشه تو علم تجوید میفرماش. به عثمان طه میگه قرآن بنویس. مستحضرید تو نگارش الله تبارک و تعالی در همه جای قرآن این پس علم تجوید در علم نگارش در رسم مصحف آیون مستحضرید صدای کشیده یا آب پنج تا شکل داره یا به این صورت و ما ادراک کرد یا به این صورت مثل صلات و قدات یا به این صورت مثل موسا یا به این صورت مثل زحاها یا به این صورت با علف مقصوده مثل سماوات و الارض هنش تشکل بوده الا در کلمه الله و الله امن فقط همین کلمه دو کلمه که الان نگاه کنید قرآن و عثمان تاها الله همیشه اینطوری نوشته میشه. اینا علف مقصوره رو نداشه. یعنی در نگارش یه فرق میذارن الله رو. یک علم درست شده فقط موضوعش الله تبارک و تعالی است. اسم علم چیه؟
عرفان.
علم عرفان موضوعش الله تبارک و تعالی است. میان تو نه آقایون معارف رو دستبندی میکنن زمانه زمانه خوردی بشه میگن زمیر است و علم است و اشاره منصور است و ذلله. میگن معارف پنج تاست به این رتبه که فرمولش میشه زمانه. اما اومدن گفتن چی؟ این رو بکنید از عامل الله تبارک و تعالی میشه چی؟ عرف معارف. یعنی توی همه علوم شما میبینی که به خود الله که میرسن چی؟ یک ویژگی پیدا میکنه الله. لذا اینجا تحاشیان جا داره. این هم نکته خوبی بود فرمودید که در زیارت آل یاسین ببینید همین تحاشی وجود نداره چون اونجا میخواد شهادت امام معصوم بیاره. اونجا میفرماید که اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکن. درسته؟ و اشهدکم این اینجا رسید تحاشی ندارد چون سخن از امام معصوم است. خب جان
می‌فرمایند که الله تنها ذاتی که اگر هر حرفی شو حذف کنیم باز معنا داره. الف رو حذف کنیم میشه لله، لام رو حذف کنیم میشه له، باز دوباره اون لام رو حذف کنیم میشه هو که این هو هم همون قول هو الله احد هست. این هو هم این هوه
و خود ضمیر ه اصلا مخصوص خدای متعال دیگه که باز در مورد خدای متعال این یه بحثایی دارن آقایون خلاصه حکما و اینها من خیلی بلد نیستم. ظاهرا مثل این که فکر میکنم انا بالاتر است از ه، بالاتر است از هو، بالاتر است از الله. این دوست بگم یعنی اون آیه
86 بله علامه طباطبایی قرآن شاخص به خاطر 7 تا علم ازا سهل عبادی انا یعنی یام هست دیگه توش عبادی علمی فهمی طریقون انا عجیبا انا دعوت داره ازا دعانه این دعانی فل یستجیب بودی و یعنی بی و انا هم یرشون بعد زمیر هه رو میگن بعد اصطلاح خوبه رو میگن
باید این روایاتی هم داره من بلد نیستم
این که باید کسی باید پشت در حضرت فرمودن کیه و اینا سوال پرسیدن گفت انا بعد شاید توبیخش کردن که چرا میگی انا من رو خدا و نبتا
منیتش رو دیگه میخواستم میگه کاملا من رو بذار کنار دیگه به اهلش اینو میگن دیگه سال
سابس
حقیقت انشاء و تقسیمه مبحث دوم تو علم معانی آخراش صفحه 71 و نحو اذهب الى فلانن و تقول له کذا فتكون الجمله الثانیه من هذا المثال خبریتن لفظا ولكنها انشائیتا معنا ای و قل له ببین اذهب الى فلانن برو پیش فلانی و تقول له کذا یعنی و قل له کذا اینجا جای عطفه اینجا کسی نباید بگه که اذهب انشاء تقول و اخباره نه واقعا مرادش از تقول و قله فالاختلاف و فی اللفظ لا فی المعنى المعول علیه اختلاف در لفظ نه در معنایی که بر معنا تکیه میشه معنایی که برش تکیه میشه و لهذا وجب الوصل به همین خاطر وصل واجبه و عطف الجمله ثانیه علی الاولا اینجا وصل جمله دوم به اول لازمه لوجود الجامع بینهما جامع داریم جامع چیه هر دو انشاء و معناشون هم مرتبطه برو و بگو ولم یکن هناک سبب یقتضی الفصل بینهما سببی هم که وجود نداره بخوایم که فصل بیاریم و اینجا هم حالا ممکنه باز یکی بگه یا آقا چرا گفته اذهب الی فلان و تقول خب این واقعا منظورش از تقول و قله اینا سوالای بلاغیه دیگه خب آقایون بگید چرا الان تقول گفت به جای قول مثلا یکیش این که امر در چنین فرضی میگن امر آکده این یکی از وجوهش میتونه باشه من سه تا وجه براش پیدا کردم یک وجهش اینه که بگیم میخواسته امر آکد ببین برو پیش فلانی و بهش اینو میگی یعنی حتمنم میگی و انقدر مسلمه که این امر میگی رو امتثال میکنی یا که من بهت امر نمی کنم گزارش بهت میدم که تو داری این کار میکنی اصلا خب این میشه امر آکد یه احتمال دومی هست از تقولو استفاده کرده بنویسید لتسهیل الامر یا لبیان سهولت الامر ببین برو پیش فلانی در فلان شهر خب برو سخت دیگه او بلیت بگیر و برو و زحمت داره اینو امتثال کن بعد اونجا میبینیش دیگه کاری نداره که بهش اینو میگی فهمید چی شد پس یه وقتایی هم به خاطر چیه سهولته بیان اینه که کاری نداره بهش اینو میگی حالا ممکنه که اون موردی که قراره بهش بگی یه حرف سختی باشه این داره اینو نازل منزله یه امر چی آسون میکنه یعنی کاری نداره اینو بهش بگو دیگه بگو مطلب رو جمع کن بره کاری نداره میگی اینو بهش میگی و میای اینم یه وجه یک وجه دیگه من به ذهنم رسید میخواد صیغه های افعل رو کم کنه ببین گاهی از اوقات مستهجنه که آدم مثلا اذهب و قول و فلان و فلان جاهایی که صیغه های افعل زیاد میشه طرف یافته تاش اینطوری میکنه آقا چیه نوکر مثلا گیر آوردی مثلا فکر کنیم ما نوکر تیم این چی میگن اینجوری ها میگن ببین فلانی برو پیش اون آقا و بهش اینو میگی و بعدم یه چایی هم میخوری و میای یعنی هیچ کار میکنن یعنی بقیه رو به صیغه افعل نمیارن که یه مقدار اون استهجانش بیفته امر آکد آکد یعنی امر اکید و خیلی لذا اغراض مختلفه این نیست که مثلا راوی میاد خدمت امام علیه السلام مثلا میگه من اینجا چیکار کنم حضرت میفرمان تقتصل و تو عید السلام بعضی ها همش میگن اینجا این امر آکده یعنی تو میری غسل میکنی یعنی حتما باید بری غسل بکنی و نمازتو باید اعاده بکنی نه اگه وقتا برای چیه تسهیل امره کار نداره میری قسم میکنی و نماز تو دوباره میخونی. عنایت داری؟ این مدل هم میتونه باشه. یا اون حالت مثلا امام علیه السلام به جایش در این شارعه دیگه، امام علیه السلام داره بیان حکم شرعی میکنه، مقامش بالاه ولی انقدر متواضعه که اینو چی میخواد صیغه افعل به کار نبره، ها صیغه افعل رو میذاره برای یه جایی که جاش باشه. ها احسنت الانیس الرفیق دفع و توهم غیر المراد. چون من اول بیانیون باب رابع میگه که اگر ببین توی این موارد مثلا بلخص مثال دوم که مثال عرفیه، این که خیلی روشنه، یعنی اذهب و تقول، یعنی واقعا روشنه که این مرادش اینه اذهب و قول. تو اگه تقول میاره به یکی از غرض بلاغیست که عرض کرده، ممکنه بگردیم عبدوز بلاغی دیگه هم پیدا کن. در آیه اشهد الله و اشهد الله و اشهدو، اگه کسی سفت و محکم وایستاد گفت نه خیر من این حرفا رو قبول نمی کنم، تحاشی هم قبول نمی کنم، من میگم اینی اشهد الله یعنی من خدا رو شاهد میگیرم، مطلب تمام، شما هم شهادت بدهید که من بریم از آنچه که شریک قرار میدید برای خود، اگه اینو گفت از اینجا باید دو دست میشن، یه عده بیانیون میشن من هر آمون بیانیون مهمی بود اینا با همون اینجا چی میگه؟ استیناف اینجا کلام قچ از این باب در مقام فصل میدونه اصلا بسی نمیدونه، جمله مستندتر هست منطقه جمله استینافیه دو جوره، یه وقتی ابتدایی و مفتدره هست، یه وقتی در درج کلام هست. اگر ابتدایی باشه با باب هیچ وقت شروع نمیشه، با باب استیناف، اگه در درج کلام باشه میتونه با باب استیناف هم چی؟ شروع بشه. پس این قول کسانی میشود که عطف انشاءالله خبر مطلقا قبول ندارن، باب رو استیناف میگیرن و باز قول کسانی که باب استیناف رو قبول دارن، اون که قبول نکردیم تو بس باب رو میکنیم. اما دسوقی که خودش هم ملای نحو هم ملای بلاغت هم شعر و مغنی داره هم شعر و مختصر داره و هر دوشون ملایی نوشته، توی باب رابع مغنی اونجایی که میگه من اول بیانیون، دسوقی وارد میشه میگه با آیه سال افرازی آل امران اینا چه میکنه اونجا داره که وقالو حسبنا الله و نعم الوکیل و همین رو میگیره عطف. در واقع دستوری وقتی میگه اونا با این آیه چیکار میکنن، خب اونا معلومه چیکار میکنن، چیکار میکنن؟ حسبنا الله میگن خبر نعمت چیه؟ نعمت اون بهسه اساسا انشاء مرد زندگی دیگه میشه انشاء، بهشون میگیم با این باب چیکار میکنیم، فوری میگن باب چیه؟ استناف دیگه. دستوری اگه میگه با این آیه چیکار میکنید، منظورش اینه میخواد بگه خدا وکیلی اولی بگی سراغ این که اون که اینو گفت این واقعا استیناف فرض کرد یا عاطفه، واقعا میفهمی که چی فرض کرده؟ عاطفه، یعنی خدا مرا کافیست و او بهترین وکیل است. لذا قول مختلف هم در نهایت تو باب رابع نیشد، همین حرف دستوری شد که قائلین دیگه هم داره، حالا یادم نیست کشاف دیگران آدم تو زنم نیست ولی قائلین دیگه هم داره. ما میگیم عطف انشاء بر خبر اینطور نیست که مطلقاً نشود، اگر یه جایی مناسبت معنوی تام باشد ما حتما انشاء بر خبر میپذیریم. لذا اگه کسی تو وش خدو انی بلی ام ما تشتکونا، اگه کسی بگه من قبول ندارم اشهدو از انشاء بودن بیفته، ها ما بازم اینا واو عاطفه میدونیم، یعنی میگیم که مناسبت تامه، من خدا رو شاهد میگیرم، خدا که شاهد هست، من نیازی نیست میگم خدا یا شهادت بده، نیازی نیست، خدا که شاهده. اما شماها هم شماها شهادت بدید، کمان که ما خودمون هم تو فارسی گاهی این کار میکنیم، مثلا میگیم که ببین فلانی، مثلا میگه من این کار رو بکنم فلان کار رو مناسب خوبه، میگم ببین من این کار رو کردم خیلی خوب بود و تو هم این کار رو بکن. این و تو هم این کار رو بکن الان این دیگه اینو میخوای چیکارش کنی؟ میخوای برش گردونی؟ نه، ظاهرا اینطوره که این باب عاطفه هست و باب استیناف نمیگیریم. خب اما جواهر جوری وارد بحث شده تو مواضع فصل میبینیم انشاءالله که اساسا عطف انشاء بر خبر رو قبول مطلقا نمی کنه. این یک. دو، در آیه اینی اشهد الله وشهدو چون معتقده درسته که آقا میشه واو استیناف گرفت، اما بگید اصل در واو چیه؟ عدم استیناف است. چرا؟ چون به محض اینکه شما واو استیناف گرفتید طرف سوال میکنه یا با جمله مستنفه هم میشد واو بیاد هم میشد این واو بیاد. بله درسته میتونست با واو استیناف بیاد. شما حالا یه قرض بلاغی برام کن برای من ببینم اونجا چرا واو اومد. واو نمیرورد. این چی میگن؟ یعنی میفته تو دشواری. لذا تا جایی که بتونن چیکار میکنن؟ یه کاری میکنن که واو هم ضمناً استیناف نشون. و به نظر کار خوبیه. این قرض تحاشی و اینا به نظرم قرض بلاغی خوبی اینجا اقامه کرده. بالاخره گفته بین شهادت خدا و شهادت شما یه فرقی باید باشه. من این فرق رو تو فعل نشون میدم. برای خدا اخبار میارن، برای شما انشاء میارن. ها
یعنی از این جهت هم میشه شاید الان میشه نگاه کرد که اینا ظاهرا قومی بودن که اصلا مخواستن برای این که پیامبر پوشیده بشه، یعنی تو دید نیاد، هیچی نمیگفتن در بارش. یعنی اینکه آقا یک نفر پیدا شده که مخالف مثلا این بت‌ها و معبودان ما هست، اصلا هیچی نمیگفتن. اگر یکی که بیاد یه حرف تازه داشته باشه این به اون میگه کلا خبرش میپیچه، کسی به کسی نمیگه که این کلا از اون نظر خودش هم برگیره. مثلا این فرق بعد میگه وش حد میگه تحکیم بابا شما بگید چاقه دارید شما. یعنی اگه بخواهی میتونیم فرض بگیریم
نفهمیدم یعنی چی شما شهادت بدید کسی به کسی نمیگه خیلی جان افتاد برم چی شد؟ یعنی میخواد بگید اشهدو همچنان انشاءه بدایی اخبار هم نیست؟ خب با چه بیانی؟ که میگه که شما ها برید شهادت بدید که دیگران هم بفهمن خبر بپیچه؟ بعد اونا اصلا حضرت هود اصلا قبول نشتن که حالا بخوام برن به حرفش رو اطاعت کنن، حرفش مسموع باشه. ظاهرا
صرف اطاعت نیست، میگه شما به هر دینی که مخواد بشه شهادت بدید که من به این چیزایی که شما میفرمایید چی میگه،
که اون وقت این خبر منتشر بشه. یه خورده نمیخونه
من صرفا با خاطر انتشارش هم نه.
پس به چه دلیل؟
یعنی اونا این شهادت رو نمیدادن که آقا این یه نفریه که اصلا قبول نداره برای از این چیزا
نمیدادن این شهادت رو. فکر نمیکنم، چون اگه این شهادت رو نمیدادن باش درگیر نمیشدن. نرد داریم؟ نه ظاهرا اینجور نی اینا. چه بچی داره بیدیم اینا شهادت نمیدادن؟ در سوره خود داره که قالو یهود ما جئتنا ببینتن و ما نحن به تاریکی آلهتنا عن قولک. آیه 53 اینه بیان آیه قبلی. ما آلهه خودمون رو به خاطر قول تو ترک نمی کنیم و ما نحن لکه به مؤمنیم، ما به تو ایمان نمیاریم. همه اینا چیه؟ همه اینا شهادته بر اینه که شما بت‌های ما رو قبول نداری و ما رو داری به خدای واحد دعوت میکنی. پس قشن شهادت میدن این نقول و الا اعتراک بعض آلهتنا به سو، ما میترسیم از بعض از این آلهه ما به تو گزندی برسه، مثلا بترس. قال انی اشهد الله واشهدوا انی بری ما تشرکون من دونه. آره من گفتم تشرکونه من دونه، من گفتم آیه تقدیرش تشرکونه هوه، نه همون تشرکونه من دونه تو آیه بعد من دونه آیه سله برگشته. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی الله الی آخر. نه شهادتو میدادن. پس دفع توهم غیر مراد و ذالکه اذا اختلفت الجملتان فی الخبریت و الانشائیت. آه دفع توهم چیزی که مراد نیست. ببینید که جایی شما مجبور میشید واف بیاری و کان الفصل و یوهم و خلاف المقصود. ببین دو تا جمله داری، یکی خبر یکی انشاء. خب نباید طبق قاعده اولی به هم عطف کنی، ولی اگر عطف نکنی طرف ازت این سوالو میپرسه که ما تقول لمن یسالوک هل برای علی من المرض، آیا علی بیماریش خوب شد؟ بعد طرف اینطوری جواب میده لا شفاه الله. خب این لا شفاه الله اگه بگه، دوستان اگر از لا اراده کرده باشد که چیزی لا یعنی لا بله یعنی لا حالا البته لا میدونید دیگه لا وقتی به تنهایی میاد نماینده هر نفی میتونه باشه. حالا اینجا من لا بله نمیذارم برای که لا صرف ماضی گر نمیاد. میگه ما بله اما به جای ما بله چی نشسته؟ کلا یه لا نشسته. ما بله الان خبری یا انشاءه خوب نشده، علی خوب نشده، به جای ما بله ام نمایندهشو میذاره لا. پس این لا خودش چیه؟ اخبار. حالا اگه اینطوری بگه لا شفاه الله و منظورش از شفاه الله چی باشه؟ انشاء دعا باشه، دعا الله. یعنی اینطوری میکنه علی خوب شد، این میگه لا اخبار، شفاه الله انشاء دعا. نه خوب نشد، خدا شفاش بده. این اخبار، این انشاء قاعدتا باید به هم عطف بشه یا نشه؟ نباید بشه. ولی اگر عطف نکنه این واو نیاره، تفصیل واقع نمیشه. طرف ممکنه فکر کنه که چی؟ لا شفاه الله در مقام، یعنی یک جمله شد در مقام انشاء چی؟ دعا علیه یا نفرین. درسته؟ یعنی خدا شفایش
نده.
میگه علی خوب شد، میگه لا شفاه الله، خدا شفاش ندهد. اینطوری نمیگه ها، چون مستعذر لا بخیم صد فیل ماضی نمیاد. ولی من یکی در مقام چی باشه؟ دعا مثلا، یکی موازهش این بود دعا مثلا ولا جلده الله آخر رفعه نمیگه زیادت. خب میگه لا شفاه الله، یعنی خدا شفاش نده. خب این میخواست بگه نه خوب نشده، خدا شفاش بده. مگه میشه باب عاطفه بیاده؟ لذا میگه لا و شفاه الله. عبارتشو بخونم سوال جواب بدن. میگه کما تقول لمن یسألوک هل بر علی من المرض، مجیبن لا و شفاه الله میگی، فترک الواو یوهم الدعاء علیه و هو خلاف المقصود لان الغرض الدعاء له نه علی. لا ما علا اینجا مقابل هم میاد، علا میشه علای چی؟ ضرریه در مقابل لام نفعیه. بله. و لحاظا وجب ایزن الوصلو، و به همین خاطر است که وصل در اینجا به صلاح واجب است. ایزن همچنین، کدوم چنین؟ ایزن همچنین، کدوم چنین؟ همان از این ایام امتحان ها همچنین واجب است. خب کدوم چنین؟ نه نه همونطور که اینجا وصل واجبه، همونطور که در مورد قبلی الاول واجب بود دیگه. بازی داریم؟ بله. ایزن همچنان که در مورد الاول واجب بود، که مورد الاول شمرد، این ایزن یعنی این. وقتی میگن ایزن ها کذالکه ها، اگه تو قرآن و روایات دقت بشه گاهی خیلی از نکته ها تو همین کلمه هست. بله. یه بارم یادمه که تو یکی از کتابای درسی خیلی ایزنشو بحث کردیم، دیدیم هیچ وجهی نداره، کلا یه خط روش کشیدیم. مثلا اینکه اصلا این کدوم چنین نداره، مثلا یه چنین دیگه ای نداره، اینا نداریم. ولی هازا وجب ایوان الوصل و عطف الجمله ثانیه دعائیه الانشائیه یعنی شفاه الله علی الجمله الاولى الخبریه المصوره بلفظ لا، بر جمله خبریه که با لفظ لا تصویر شده، یعنی به طور کامل ذکر نشده. یه لا اومد نماینده چی؟ ما برعه. گرفتی چی شد؟ این المصورت به لفظ لا اینو داره میگه. مورد دوم تمام های تا اتا بسید.
استاد اینجا گفتیم که لا و سر فعل ماضی نمیاد، اگرم بیاد شرایطی داره که باید تکرار بشه. خب اگه لا واقعا نگه
یا سر فعل دعایی بیاد ارز کردن، مثل ولا جعله الله آخر الاحتمنی لزیارتون. الثالث اذا كان للجمله الاولى محل من الاعراب و قصد تشریک الجمله الثانیه لها فی الاعراب حيث لا مانع. آقا میگه وقتی که جمله اول محلی از اعراب داشته باشه، قصد شده باشه تشریک جمله دوم مر جمله اول را در اعراب در جایی که مانع نیست، که قوله تعالی الله یقبض و یبسط با صاد در قرآن کریم ما هم با صاد میخونیم، تو قرآن بالاش یه دونه سین هم گذاشتی، یعنی چه؟ میتونه با سین هم بخونین، نه تنها میتونین که از به صدا حفص و عاصم اینطوری روایت شده که قرائت به سینش گفتن چیه؟ رجحان هم داره، رضا سین رو گذاشتن بالاش. در این آیه و 69 اعراف سین رو گذاشتن بالاش، در آیه 37 تور و 22 یا 21 غاشیه سین رو گذاشتن زیرش. چهار موضع در قرآن قرائت صاد به سین گفتن جایزه، بعضی هم گفتن نه سه موضع فقط. الان تو قرآن های اینجا نگاه کنید سوره غاشیه اصلا نداره لست علیهم به مسیطر، ولی هم المسیطرون سوره تور داره. حالا ای حال این حرف تجویدیه و ما هم قبول نداریم، مثل مرحوم آیت الله معرفت که در علوم قرآنشون آوردن، همونی که تو قرآن هست باید بهش تحفظ بشه. یعنی این با صاد، علت اینکه با صاد نوشته شده اینه که این به معنای اول ریشه بست دیگه، مستحضرین بست با سین می نویسن، کمان که سیطره رو هم با چی می نویسن؟
با سین می نویسن. اما لسته علیهم به مصایی تر در سوره غاشیه با ساده، همول مصایی ترون در سوره تور با ساده، یعنی سوتو و بستح در سوره اعراف آیه 69 اینا با ساده، در حالی که این بستح و زاده کن فرقه بستح یعنی بستح، همون بسته، بست و گسترش. لیکن علامه طباطبایی در المیزان دارن دیگه، قاعده صرفی این هستش که اینم ظاهرا روش صرف ساده و اینا پیدا نشه تو کتابای صرفی قدیمی‌تر. بعد همین کنار تا قرار گرفتن چیه؟ سین رو چکا کرده؟ به ساد تبدیل کرده، کمان که شبیه این رو در باب افتعال در کلماتی نظیر چی؟ مصطفا یا استفا میگن که چی؟ که اونجا به خاطر همجواری با ساد تیل دو نقطه به چی تبدیل شده؟ به تا تبدیل شده. پس اگر ساد میتونه تیل دو نقطه بغل رو به تا تبدیل بکنه، تا انقدر زور داره که سین کنار دستش رو به چی تبدیل کنه؟ به ساد تبدیل بکنه، اگرچه که یک فاصله حرف لین بیفته مثل مسیطر و مسیطرون. اینا چی داریست که متاسفانه که صرف ساده که من یاد ندارم پیداش نکردم. کتب صراط هم مثلا میگن با سین خونده شده،
قرائت رو هم میگن
بله، اون به خاطر اختلاف قرائته، یعنی دوباره قاری یه قاریایی پیدا شدن این قرائت صاد به سین رو توسعه دادن در کلمات دیگری، یعنی حفص و عاصم فقط تو چهار کلمه گفتن یا تو سه کلمه اختلاف شده، بعضی گفتن این دو نفر تو سه کلمه گفتن، بعضی گفتن نه تو چهار کلمه گفتن، این آقایون از اونایی گرفتن که عثمان طباطبایی گفتن تو سه کلمه. بعضی از قراء دیگه که حالا یادم نیست نافع باشه یا ابن کثیر یا دیگران، اینا تو کلمه صراط همین توسعه رو دادن، گفتن با سین به اصطلاح میشه خون. اینا همه چون گفتن اصله صراط، حتی تو بعضی از مقدمه ها واژه صراط تقدیم تو ذهن شاید مسئولونی اینطور باشه، اصلا واژه صراط رو تو صراطه با سین آورده بنابراین، ولی تو قرآن کریم که با ساده، یعنی به مناسبت این که تا در پایان کلمه آمده، این تا انقدر زورش رسیده که چکار کرده؟ سین رو به ساد تبدیل کرده، گفته تو هم مثل من مطبقه باش و ما تحفظ داریم به اونی که در قرآن کریم آمده، یعنی همون که تو قرآنه که یه بارم به اینکه دوستان قبلا پرسیدن گفتم سرات شما تو قرآن نگاه بکنید همیشه در مقام تفخیم و تعظیم اون راهه، به شاهراه مهم بزرگ واضح تا آخرش معلوم کجاست به اون گفته میشه صراط، و لذا قرآن با صاد استعمال کرده، ما به صاد میگیم با سین درست نمیدونیم نه در قرائت نه در نماز. حالا اینجا الله یقبض و یبسط هم اینا البته دوستان به حکم شرعی عمل کنن، هر چی مرجع تقلیدشون میگن فعلا، ولی اون چیزی که ما تحقیق کردیم بهش رسیدیم اینه، ما اینجا قبول نداریم قرائت صاد به سین و جان، ولی گفتم بدونید این یبسطو خلاصه معناش بسته، یعنی خداوند یقبضو خداوند قبض دارد و یبسطو و بست هم میگرد. من بس اختلاف دارم توی چند بار گفتم بیشتر توی که از مغنی مطرح شده چون اونجا خیلی بحث قرائات باز شده. یه بارم صوت چهار جلسه کارگاهشو مطالب پیرامونش اینا رو گذاشتم دیگه. در اونجا قرائت پیغمبر صاد بوده، با صاد هم به ما گزارش کردن. ما هم تحفظ باید داشته باشیم به قرائت پیغمبر، یاب صوتو با صاد نکن. نه نه، تو این آیه، تو آیه 245 بقره گفتن بسلیم بخونید روشان داره. آی معرفت گفتیم قبول نداره. آره. ما جز اون بعض شیعه ایم که قبول نداریم. یه بحث تفصیلی داره این بحث اختلاف قرائات، خیلی مفصل. یه بار که چرز کنم، یه چند سالی من اینجا کارگاهشو برگزار کردم، صوتاشو گذاشتم توی کانال و به علاوه اقوال بعضی از بزرگان رو، حالا اگه خواستید یه پیام من بدید، من دوباره همونا رو براتون پیدا میکنم فوروارد میکنم. یه 4 ساعت بحث داره، 4 ساعت 3 ساعت فقط ارائهشه که دیدگاه ما به اختلاف قرائات چیه، و 1 ساعتش هم پرسش و پاسخ بود که الحمدلله ضرب شد، و یه جزوه کوچیکی هم داره که محتوای اون جلسات نیست، فقط اقوال بزرگان است که همین نظر رو نزدیک به این نظری که عرض می‌کنیم گفتن، اونو گوشیم تو کانال. حالا خواستید اونا رو باید بشنوید، خیلی بحث مهمه. جان
نه، از قبیل اشتقاق اکبره یا نه؟
قاعده صرفی. نه، اشتقاق نه، قاعده صرفی. یعنی این نیستش که مثلا ما یک بست با سین دیدیم استعمال شده، یه بست با صاد دیدیم استعمال شده، بعد دیدیم که این دوتا معناش به هم دیگه نزدیکه. نه، اصلا بست با صاد استعمال نداره، چه ریشه ای نداره. نه، اونم همینه.
نه،
علیشه سرطه با سین.
درسته، سرات هم سرات داریم هم سرات داریم.
آره،
هم استعمال داریم.
بله، کمان که یبسوتو هم همینطوره. اصلا در سوره رعد، نه اصلا در سوره رعد اومده یبسوتو. بخونیم سوره رعد، ما یبسوتو تو قرآن داریم این شکل جایی بگم. خب همین استعمال شده، همین استعمال شده. بذار شما باید برید دنبال غرض بلاغی که چرا تو آیه 245 با صاد استعمال شد. اون میشه بلاغت الکلمه. آره، نواز بلاغت الکلمه اینجا میگه.
باز به تجوید بگیم اون کار بشه، بشه به صرف بدونه. تو اشتقاقات
تو صرفه. یعنی یه قاعده صرفی داریم که یب سوتو میتونه به یب سوتو تبدیل بشه، قاعده جوازی. حالا این قاعده جوازی در یه آیه اجرا شده، در آیه دیگه اجرا نشده. جفتش هم ریشش بسته با سینه. حالا دیگه شما این بعد برید دنبال قرض بلاغیش که چرا تو این آیه اینجوری شد، تو اون آیه نشد. مثل اینکه تو یا آیه یتزرعونه، تو یا آیه یزرعونه. خب چرا؟ این دیگه سوره انعام و اعراف دیروز بعد آیت الله مصباح دیروز همین دعای سوره انعام و اعراف رو فکرم 44 انعام و 94 اعراف، یکی یتزرعونه یکی یزرعونه، آیه با الفاظ شبیه به هم. خب چرا اونجا اون قاعده جوازی اجرا نشده، اینجا قاعده جوازی اجرا شده؟ برای قاتل کردم از باید فقط دنبالش من در تو ذهنم نیست. چرا؟ جان وقت
قرد یک و سه چیه؟
دود بر شما. پس جمله پایانیشم بگم، الله یقبض و یبسط، خداوند گشایش در رزق ایجاد میکند و به صلاح قبض در روزی دارد و بست در روزی دارد، به هر کی بخواد قبض، به هر کی بخواد بست. علیون یقول و یفعلو، علیون یقول و یفعلو. هم ببینید الان اینجا مثلا الله یقبضو رو آورده از این باب که چی؟ الله مبتدا، یقبضو خبر، و یبسطو چون اعراب خبر داره کنار عد شده به یقبضو. یا علیون یقول و یفعلو هم باز دوره همینطوره. لکن نقد جدی که ما داریم همون است که الان آقای حاجی حسنی فرمودن، من دو جلسه قبلم گفتم روش فکر بکنید، که این مورد سوم اصلا چیزی غیر از یک نیست. ما نفهمیدیم اصلا چرا اینو جدا کرد. مورد سه همون مورد یکه. مورد یک چی بود؟ وقتی که دو تا جمله تفاوتی در اخبار و انشا نداشته باشن، با همدیگه بینهما مناسبتون تامتون فی المعنا، مناسبت هم داشته باشه. مثلا قبض میگن، به ذهن چی میاد؟ بستم میاد، از باب مزاده ها. یا یقول و یفعل، خب یکی از مهمترین افعال انسان چیه؟ قول انسانه. قناعت داریم. لذا فرمود نحن اقرب الیه من حبل الورید. بعد فرمود که ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، ما اینقدر به شما نزدیکیم، خب اینقدر به شما نزدیکیم جا داشت بگه هر فعلی انجام میدید ما میفهمیم، اما تو بین همه افعال کدوم انتخاب کرد؟ قول را، چون قول مهمترین فعل انسانه. عمده کارهای انسان همین زبون انسانه دیگه. اصل داستان ها زبونه، اصل گرفتاری های قیامت هم از زبونه، اصل پیشرفت هم از زبونه. یعنی آدم تو به موقع چی بگه، مثلا چه حرفی بزنه. رضا یقوله و یفعله و هم مناسبت داره. حالا این مناسبت شما میخوای بگی اعراب، یعنی مسئله اعراب اینقدر مهم شد که این مثلا مورد استالس بشه یه موردی. حالا اگه مثلا بود یقبض الله و یبسطه در ابتدای کلام و یقبض الله جمله مستأنفه بود، جمله مستأنفه محلی از اعراب نداره، یا یه الذی قبلش بود اینشو جمله صله و محلی از اعراب نداره، اون موقع دیگه مثلا این واوه نمی اومد. یعنی چی میگن؟ لذا مورد استالس من که قبول نکردم. ببینید این مورد استالس اینن مثل همون مورد الاوله و جزء اوه، لذا در نهایت ما باید بگیم موضع وصل دو تا سایون. ما دو موضع داریم، یک اونجایی که توسط بین کمالین باشد و مانعی از عطف نباشد، دو این که قاعدتا نباید عطف بشه، اما اگه عطف نکنی چی؟ میفتی تو چاله. میگه من بهش گفتم علی خوب شد، گفت لا شفاه الله. هرچی میگه آقا مگه مکس دادم، گفتم لا شفاه الله و اینطوری گفتم، بعد میگه نه تو اینو گفتی، من فکرم آبدن تو وسطش قورت دادی. این باید این واوو بگه. میدونی چی میگم؟ اگه نگه واقعا چی؟ یه توهمی ایجاد میشه، گیر میفته.
اشتباه نیست،
یعنی
که ملزم هستیم به آوردن ما توی نوشتار فقط، چون بسیار شما توی با لحن و با چهره و سال قرآنی
احسن تو. این هم یه نکته ایه که مقام کتابت و مقام گفتار دو تا پیشه، منتهای مراتب همونی هم که تو مقام گفتار میگه ها، اگر بخواد دفع توهم تام بکنه واو میاره که بعدن اگه این رفت برای کسی نقل کرد نکن این کم بذاره. یه رفتی ازش پرسیدی چی گفت؟ گفت لا شفاه الله. بخواد این عبارت نقل این آقا من گفتم لا و شفاه الله، یعنی این دفع توهمشی بهش میگیم، تام بهش میگیم. حتی طرف میتونه دفع توهم نکنه، آره میگه نمیخوام این کارو بکنم، هر کی توهم دچار توهمه قرص اکس نخوره، تاشو قرص تو بذار کنار، مثلا به من چه ربطی داره که من میام دفع توهم بکنم؟ ولی آدم بلیغ این کارو نمیکنه. آدم بلیغ در جایی که نباید خودشو به دیگران رو به وهم بنده، مثلا فرض کن آیه حدیث، واقعا نمیاد ما رو یه کاری بکنه که ما بیفتیم توی گمراهی. اقراء به جهل نمی کنه، ما رو تو گمراهی نمی دازه. لذا اگه معصوم باشه این واقع حتما میاره که بعدن نگم.
همینجوری چقدر بعضی از مردم مریض هستن، هیچ قصدی نداره جملت هیچ.
بله بله همینطوره. لذا اگه دفع توهم نکنی مشکلات هم برابر میشه. درسته؟ خب شیرازی ها با هم دعوا نکنن. عرضم به حضور شما گفت چرا عاقل کند کاری هست نه. خب المبحث الثانی فی مواضع الفصل، اسم این شیرازی ها بعد در رفته بعد نگان خدا، خیلی هم کاری هست. من هم دیدم واقعا طلبه های شیرازی خیلی خوب خیلی قوی پرکار. یه بار هر کو از شیرازی ها پرسیم چی شد اینو برای شما ها ساختن، هیچ کی ما چیزی نگفته تو که ریشش چیه. ها نادرن که بله، ولی چی شد که اینو درست کردن؟
ما راحت این کارا رو ساده میگیم،
کارا رو خودمون ساده میگیم.
نه شب امتحان مثلا خوابت میاد میگیم میخواد به خودت خستگی
بده. باری کرد باری کرد کار خوبی. بله برام تو پیشه گیر. المبحث الثانی فی مواضع الفصل، خمسه تا مواضع هست که موضع فصل احیانا تتقارب الجمل و فی معناها تقاربا تاما. گاهی میشه که دو جمله در معنای خودشون تقارب تام دارن، حتی تکون الجمله و ثانیتو کانها الجمله الاولى، مثلا انگار دو تا جمله یکی هن. و قد تنقطع الصله بینهما، و گاهی هم بله صله یعنی اتصال بین اون دوتا چی میشه؟ میفته. نمیاد. اما بله این ظاهرن این قد تنقطعه او فکر میکنم قدش رو باید تحقیق بگیریم نه تقلیل. ظاهرش اینه مثل آیه پایانی سوره نور قد یعلم الله ما انتم علیه، ظاهرن قدش باید تحقیق باشه. یعنی تو این فرض که اتصال تامه ها که انگار اصلا جمله دوم اینه جمله اوله، این دیگه محققا تنقطع الصله و بین هما دیگه، این دیگه قدم نمی آورد برای این کتاب بهتر. محققا اینطوره که صله یعنی اتصال یعنی واف بین اون دوتا قطع میشه. حالا چرا امال اختلاف هما فی صورته؟ ببینید آقایون اینطوری میگه گاهی دو تا جمله متقارب میشن در معناشون تقارب تام، تا اونجایی که جمله دوم گویا که جمله اوله و منقطع میشه صله بین اون دو تا، یعنی واو میفته. اما لاختلافه ما فی صوره که انتکون احت الجملتین انشائیتن و الاخرى خبریتن، اختلاف صورت یعنی همون هیئت، هیئت یکی انشائی است هیئت یکی خبری است. به این خاطر این لاختلاف ما شماره یک بذاریم و اما لتباعد معناه ما اینو شماره دو بذاریم، به خاطر اینکه معناشون از هم دیگه دوره. یعنی هر دو خبریان هر دو انشائیان، یادتونه میگفتش مثلا زید ایستاده و شتر مثلا رفته، یعنی اصلا نه زید به شتر ربط داره نه رفتن به مثلا نشستن ربط داره، اصلا هیچیش به هم ربط نداره. به حیث لا تکون و بین المعنیین مناسبتون، بین دو تا معنا هیچ مناسبتی نیست. و فی هذه الاحوال یجب الفصل و هی فی خمسه مواضع، در پنج موضعی که چنین اتفاقی میفته. اولیش کمال جان خواستیم فرار کنیم نزشه این که میگه که انه جمله دوم اوله. حالا من نمیدونم اون موضعی که میگید دوباره توضیح بدید به خاطر اون قد تنقطع او یا کلیتش داستانش اینه که آقا یه وقتایی هستش که کمال اتصال هست، میخواید اینجوری اصلا بنویسید، چون من یه بار کمال اتصال و کمال انقطاع و شبهش و اینا رو گفتم تو کلاس نکنین. یه وقتی هست انقدر دوتا جمله تقارب تام دارن که گویا دوتا جمله اصلا یه جمله که این میشه تقارب لفظی و معنوی، یعنی کمال اتصال. اصلا شما میتونید اینطوری بنویسید این آخره که انها الجملت الاولا ها، بنویسید این مورد کمال اتصال رو داره میگه. کمال اتصال مثال براتون بزنم، امدکم به انعام و بنین ها، امدکم به ما لمون اول، امدکم به انعام و بنین. ببین جمله بدل و مبدل و من گویا که اصلا یک جمله. چرا؟ چون مبدل و من در نیت سقوطه، بدل در نیت تکرار عامله. مبدل و من اگه در نیت سقوطه یعنی چی؟ یعنی میتونه بیفته قشنگ جمله دوم بشینه جای جمله اول، انقدر این دوتا مدلولش مثل همه. پس این مورد اول کمال انقطاع رو داره میگه. بعد میگه وقت کمال اتصال وقد تنقطع الصلة بینهما اما لاختلافهما بصورة کأن تكون احدى الجملتين انشائية والأخرى خبرية. این بنویسید مورد کمال انقطاع رو داره میگه، چون تو کمال انقطاع میاد میگه اینا از حیث انشاء و خبر وقتی مختلف شدن ها این بایستی که قطع بشه ارتباطشون. و مورد بعدیشو میگه چی؟ میگه که اول تباعد معنا هم نه، هر دو خبریه است، هر دو انشائیه است، اختلاف در صورت ندارن، تباعد معنوی دارن، که اینم میشه مورد دوم از موارد انقطاع، کمال انقطاع. که مورد ب رو نگاه کنید الان بعد از شعر قال رائدهم ارسو یه ب نوشته او به الله تکونه بین الجملتین مناسبتون فی المعنا و الارتباطون. بعد مثال میزنه علیون کاتبون الحمام و طائم، خب علی چی کار داره به پرنده؟ گرفتی چی شد؟ یعنی تو اینجا فقط بنویسید مورد تو صدر بحث فقط مورد کمال اتصال و کمال انقطاع رو گفته.
شبه و اون مورد توسط بین کمالین رو مؤخر کرده به آخر. لذا اون قد قطن قطع او الان دیگه به ذهنم میاد، اینو میتونیم قد تقلیل بگیریم. یعنی اینطوری میگیم گاهی اوقات کمال اتصال وجود داره، احیانا اون احیانا خودش تقلیل دیگه، عنایت داریم. یعنی گاهی اینطوریه که کمال اتصاله، گاهی هم قد تنقطع او که میشه این مورد مورد کماله انقطاع. منتها این مورد کمال انقطاع خودش دو مدله، دو جوره که تو کمال انقطاع الموضع و ثانی میاد میشموره، هر دو موضعشو اینجا گفته، عنایت داریم. بعد دیگه شبه کمال اتصال و شبه کمال انقطاع رو نگفته. چرا نگفته؟ چون اونا شبه این دوتا هم دیگه، اول کار اومده چی؟ اون دو موضع اصلی رو گفته. شبیه اینام که شبیه اینان در حکم. مورد پنجم هم نگفته. چرا؟ چون اون توسط بین کماله اینه، اما به خاطر یه مانعی ما مجبور شدیم واو برداریم بیاریم. گرفتید؟ واو نیاریم، عزم میخوام واو نیاریم، مانع. مانع یه امر کلیه، مانع رو در مقدمه ذکر نکرد. لذا اصلا میتونست این مقدمه رو کلن نیاره، یعنی بگه خمسه تا موازه پنج تا موازه رو بهش میشمردم از همه کار بهتر بود، تا اینکه بیاد تو مقدمه بگه گاهی از اوقات دو تا جمله مثل همه کمال اتصال، گاهی هم نه کاملا از هم منقطعن. چرا؟ که امال اختلافه ما و امال تباعد معناه ما، خب که هر دو موردش مورد کمال انقطاعه. بعد میگه وفی حاضر الاحوال یجب الفصل و هیه فی خمسه مواضع. خب اگه خمسه مواضعی که تو مقدمه میومدی هر پنجتاشو میگفتی، چرا دوتاشو فقط گفتیم؟ وحی ما باید توجیه بیاریم بگیم اگه دوتا گفته، دوتا اکمل افراد رو گفته. شبه اتصال ملحق به اتصاله، شبه انقطاع ملحق به انقطاع. مورد پنجم هم قیام چیه؟ مانعه. خب مانع در همه جا، یعنی میدون چی میگم؟ کارو سخت کرد برای ما. خب اما اول میگفتی در پنج تا موضع، بعد پنج تا رو که میگفتی ما تا تای خط رفته بودیم دیگه. لذا الان تا سر الموضوع الاول درس میشه که ایشالا فردا میخونیم. سله اتصال، سله اینجا به معنی اتصال، یعنی و اتصال اینجا مراد چیه؟ اتصال بالواف میتونید برسید، یعنی برسید و قد تنقطع السله ای الاتصال بالواف، چون همه این باب بحثش اتصال دو جمله به وسیله چی بود؟ واف بود. ها
اصلا
میگه،
یعنی
همون
واسه
بودنی
که
تمام مرحله میگذره. نفهمیدم.
یعنی
چرا اصله؟ چرا اصله؟ چون اصله برای اتصال دیگه. یعنی چی؟ چیش متناقضه؟ هر کسی میخواد بده بده. من سوال جواب میدم. ده و هفت دقیقه است به کلاس بعدی برسیم. یه بار دیگه فهم جاست. احیانا آره آره
که لفظا
همون
مستر دیگه است، آره که
لفظا
همون
مستر دیگه است، تقارب همون دیگه دارن، خب یه سری بینشون برکرد. نه این تموم میشه. ببین شما جمله رو اینطوری بگو: قد تتقارب الجمل و قد تنقطع الصله. قد تقارب و کمال اتصال داره میگه، قد تنقطع الصله یعنی الاتصال، این چی رو داره میگه؟ کمال انقطاع رو داره میگه. لذا میگه که این فرض تو دو جاست، یکی در جایی که کمال اتصال باشه، یکی در جایی که کمال انقطاع باشه. میگه خب سه تا دیگه هم که هست. میگه خب شبهاش که ملحق به خودشونه و مورد آخر هم که مانع داره.
خب ما تو کمال انقطاع هم واقع نمیاریم.
آره نمیاریم.
خب پس چرا میگه لابد
و یعنی قطع میشه، سله یعنی اتصال بین این دوتا جمله، یا به خاطر اختلاف در صورت یا به خاطر تباعد معنا، که هر دو موردش مورد چیه؟ الموضع و ثانیه. شما یه کاری کن بین هما، یعنی اون دوتا جمله،
اون
دوتا
جمله باشه، یعنی نمیشه که جمله تنها شده دوباره داره میاد
یه کاری کن.
دیگه بعدش
حتی تا اونه جمعه دستانی من دوباره یه بار دیگه میگم بعد دومینم دو مورده. یعنی در دو جا انقطاع میشه سر بینش، یا اینکه دو تا جمله مثل هم باشن در قوانین اتصال، یا دو تا مورد قوانین انقطاع گذاشت. نه، یه چیز دیگه داره میگه فردا بهتون میگم. شما یه کاری کنید، فعلا اینی که میگم بنویسی تو پیش مطالعتون اثر بدید. آخر الجملت الاولا بنویسید کمال اتصال، آخر بینهما بنویسید کمال انقطاع، بعد پیش مطالعه بکنید موضع اول و موضع ثانی رو، میبینید دقیقاً این چیزی که تو مقدمه داده میگه منطبق بر موضع اول و موضع ثانیه و سه موضع دیگه اصلا توش نیست. این ضعف این روش کار کنید فردی دوباره میگوید باید نمیگوید سخت کرده
کنید
اول اومده مثلا یه مقدمه بگیره.